عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 230 سوره مبارکه بقره، مجازات قانونی کسانی که حرمت ازدواج رعایت نمی کنند. قبلا به مناسبت های مختلف خدمتتون عرض شده در اسلام ازدواج یک امر مقدسی هست، در این حال که بسیاری تصورشون اینه که ازدواج یک مسئله مادی و جسمانی، اما در اسلام ازدواج یک مسئله معنوی و روحانی، لذا مستحب شمرده شده. خود ازدواج مستحبه، خیلی از آداب ازدواج هم مستحبه، مثلا ولیمه دادن ازدواج مستحبه، حتی خوردن شیرینی که نثار میکنن در عروسی مستحبه، یعنی یا مستحبه یا روایات در مدحش وارد شده. اصلا کل این بنا را خدا بنای مقدس میده. حالا اگر کسی آمد با این حرمت و جایگاه خانواده بازی کرد، اینو به بازی گرفت، به شوخی گرفت، طلاق پشت سر طلاق، طلاق پشت سر طلاق، خدا یک مجازات قانونی براش گذاشته. ببینید من تشبیه بکنم به این مثال، الان در بسیاری از کشورهای دنیا کسی که خلاف میکنه در قوانین رانندگی گاهی جریمهش میکنن، اما در همه دنیا خانم ها گوش کنید به نفع شما ها. خانم ها سلام علیکم، حال شما خوبه؟ بله، شما هم جزء حاضرین مسجد هستید، خواهرایی که صحبت میکنن یه توجه بفرمایید، موضوع هم مشترکه، بحث ناشیرین و تلخ طلاقه. ببینیم وظیفه‌مون چیه. خب خدمت شما عرض شود که کسی که خلاف میکنه جریمهش میکنن، اما اخیراً خیلی از کشورها اگه کسی زیاد خلاف کرد میان گواهینامش رو میگیرن یا باطل میکنن یا مدتی تعطیل میکنن. دقیقاً این مسئله مجازات قانونی در اسلام هم بعضی از موارد هست. یه مورد مسئله ارتداده. اگر کسی اسلام نیاورد، خب نیاوردی نیاورد، خودت میدونی و خدای خودت و عذاب جهنم و بقیه مثال. کسی نماز نخون، روزه نگرفت، اینا همش بحث عذاب جهنم و امثالی. اما اگر به میل خودش اسلام آورد، حالا بعد بخواد بازی کنه با اسلام، برگرده علناً بگه من مسلمان نیستم، من از اسلام خارج شدم، یه وقت ته دلش میگه اظهار نمیکنه، اون باز حکمی نداره. اما اگر آمد اظهار ارتداد کرد، به ارتدادی ثابت شد، اونجا مجازات قانونی شدیدی داره، زنش جدا میشه، مالش تقسیم میشه، خودش هم اعدام میشه. اگر تو بازی کردن با این حرمت اجازه داده نشد. دقت می‌فرمایید؟ عرض کردم میخواد ته دلش نباشه، نکنه، اعتنا، خیلی خوب، اما بیاد توی حرمت رو بشکنه، تو جامعه اظهار کنه، مجازات قانونی سنگینی داره. هیچ اختلافی هم بین فقهای شیعه و سنی و غیر ذلك نیست. یکی از مواردی که مجازات قانونی شدیدی در نظر گرفته شده مسئله طلاق. عرض کردیم چون خیلی از دوستان نبودن، عرض کردیم طلاق در بعضی از مکاتب اصلا اجازه داده نشده، راهشو بستن. در بعضا خیلی سهل شمار شده، آسان شده. اسلام نه اون و نه این، بلکه حدودی براش گذاشته، شرایطی براش گذاشته. خب اگر با اون شرایط طلاق شد، طلاق رجعی، میگه تا 3 ماه و 10 روز که توضیح دادیم، 3 طهر عده دارید. تو این 3 ماه و 10 روز اگر دلتون خواست برگردید، هیچ نیازی به عقدم نداره، دوباره برید سراغ هم، میشید تن شوهر. ولو همینقدر که عرض کردم دست اون خانم رو بگیره به عنوان این که زنش هست، دوباره میشن زن شوهر. خب حالا آمد و طلاق داد و خدمت شما عرض شود که بعد از طلاق اول مجددن ازدواج کردن، بعد مجددن طلاق داد. خیلی خوب، بازم عده داری، باز میتونی رجوع کنی. نه، از این مرحله هم گذشت، مجددن زندگی رو شروع کردن و مجددن طلاق سوم داده شد. طلاق سوم که داده شد، میفرماید فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْد. اگر طلاق داد اون مرد اون خانم را، دیگه حلال نیست این زن برای این مرد من بعدو، دیگه بعد از این حلال تا چی؟ حتی تن که حزوجن غیره، تا اینکه این خانم بره یک همسر دیگری انتخاب کنه. اینجا بازی در آوردن امکان نداره. حالا این خانم بره ازدواج موقت بکنه، نه کافی، ازدواج موقت اینجا کافی. سوری بره ازدواج کنه، نه کافی نیست. باید با قصد جدی یک زندگی دیگه بره با یک فردی ازدواج کنه. این که الان متاسفانه در بعضی از مذاهب اسلامی چون طلاق 3 طلاقه را یک جا جایز میدونن، گرفتاری هایی دارن که من نمیخوام اشاره کنم، این نیست. شیعه میگه طلاق در 3 مجلس با حضور عدلین با شرایطی بسیار مشکل، ولی اگر با همه این مشکلات 2 تا خانم آقا و خانم لجباز پایید پیدا شدن که پشت سر هم طلاق دادن، باز دوباره عاشق و معشوق هم میشن در میگردن، به مرحله سوم که رسید این مجازات قانونی، دیگه این 2 نفر حق ازدواج ندارن تا یک ازدواج دیگری صورت بگیره. یادتون باشه ازدواج موقت نمیتونه باشه، ازدواج سوری نمیتونه باشه. کسی که الان میگیره میدونه میخواد فردا طلاق بده، نه این نمیشه، این بازی در آوردنه. واقعا باید بره یک زندگی دیگه شروع کنه. اون مردی هم که با این خانم ازدواج میکنه میتونه دیگه بره همیشه ادامه بده، اینو طلاق نده. اما اگر خودشون خواستن اون ازدواج دوم به طلاق رسید، دوباره فَإِنْ طَلَّقَهَا، حالا اگر این شوهر دوم طلاق داد این خانم را در این ازدواج دوم، فلا جناح علیهما ان یتراجعا، هیچ گناهی نیست بر این زن و شوهر اولی اینکه به همدیگه مراجعت کنن، دوباره عقد بخونن و زن و شوهر همدیگه بشن. این رو میگن محلل. البته ما در کلمات چیزی نداریم، محلل در آیات نیست، اما چون این باعث حلالیت میشه میگن محلل. اما این محلل رو دقت کنید، با توضیحاتی که بنده دادم و رو کلماتش دقت داشتم، بازی در آوردنهایی که گاهی به اسم این حکم اسلامی میشه اونا ربطی به اسلام. محلل یعنی یک ازدواج جدیه دائمی که خدمت شما اصلا همه ارکان زوجیت را داشته باشه. اگر یک ازدواج دیگری صورت گرفت به میل خودشون دوباره طلاق دادن، ازدواج با دیگری و طلاق با اراده خودشان بدون اینکه اشار دیگری باشه و امثال اینها، طلاق دادن، خب باز خدا دوباره راه رو باز گذاشته، میتونن اون زن و شوهر با هم. البته چرا که ان ظن ان یقیم حدود الله، اگر این زن و شوهری که حالا 3 طلاق شده و باز زندگی بعدی، به شرط این که یمانشون این باشه که یقیما حدود الله، اقامه خواهند کرد حدود خدا را. من تقاضا میکنم به این نکته ای که قبلا هم بهش اشاره شد دقت بیشتری بکنی. میگه این زن و شوهر میتونن دوباره با هم ازدواج کنن به شرط این که اقامه حدود الهی بتونن بکنن. این زن و شوهر میخوان چه حدود الهی را اقامه کنن؟ زن و شوهر چه کار میخوان؟ دقت بکنید رعایت حقوق زوجین رو حدود الله اسم گذاشته. نمیدونم من میتونم این اهمیت رو منتقل کنم اونی که در ذهن و ضمیر من هست به شما، یعنی رعایت حق خانم شما، رعایت حق آقای شما. اشتباه نکنیم، من شما اشتباه نکنیم برادر خواهر، اینا رعایت حق فرد نیست، اینا حدود الله، اینا حدود الله. بی خود نیست که بعضی از بزرگان از علمای ما اینقدر دقت و توجه داشتن. چند روز قبل تلویزیون وصیت‌نامه امام رو میخوند. امام دو وصیت‌نامه داره، یک وصیت‌نامه همون وصیت‌نامه سیاسی الهی است که هممون خوندیم و فوق العاده است، یه وصیت‌نامه هم در مسائل شخصیش داره امام. تو اون وصیت‌نامه شخصیش که وصی خودش قرار میده حاج آقا مصطفی را که قبل از وفات حاج آقا مصطفی نوشته شده بوده، بعد اصلاح کردم اینجا جهتش رو، میفرماید بدن من هر کجا خواست دفن کنید چیزی نکره. بعد مالی هم ندارم، اموالی هم که از در خمین بوده به همون کسانی که تصرف کردن اموال پدری ما، به همونه که گرفتن به همونا واگذار کنید، من چیزی نمیخوام. بعد تأکید میکنه که به همه فرزندانم سفارش میکنم که حق مادرشون رو رعایت کنم و من در زندگیم نتوانستم حق همسرم رو انجام بدم و وظیفم رو انجام بدم. خیلی نکته، یک شخصیت اینجوری در مقابل همسرش اینجور احساس میکنه که من نتونستم وظیفه من انجام بدم، از فرزندانم خواهش میکنم. آگه متقابلش هم خانم ها توجه کنن، شخصیتی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها که این ایام شهادتش هست، بارها شنیدیم ولی به عنوان روزه شنیدیم، حالا به عنوان درس بشنوم و بشنوید. وقتی امیر المؤمنین آمد بالای سرش، حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده اینجوری گفت: ما وجدتنی خائنتن علی جان، من هرگز به تو خیانت نکردم، ولا کاذبتن، تو زندگی من به تو دروغ نگفتم. و من شنیدم از پدرم که برای زن عقبه ایست و گردنه ایست که از اون رد نمیشه مگر وقتی که شوهرش از او راضی باشه، از من راضی باشه. این محبت، این ترس از این که حقوق زن رعایت شده باشه، ترس از این که حقوق مرد رعایت شده باشه، ریشش اینه که میفهمن اینا حدود اللهه. و ما که کوتاهی میکنیم، بنده که کوتاهی میکنم، اینه که اینا رو فکر کنیم حقوق شخصیه. ان ظننا ان یقیما حدود الله و تلک حدود الله یبینها لقوم یعلمون. اینا رو چیز ساده ای فرض نکنید که حالا مسئله ای نداره و بگذریم. اینها هم حدود خداست، تبیین میکند اینها را برای قومی که میدانن و دل آگاهی دارن. خدایا به همه ما توفیق فهم وظیفه زوجیت و انجام وظیفه زوجیت و فهم همه وظایفمون و انجام آن چنان که تو میپسندی عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.